شنوندگان عزیز السلام علیکم. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی اکرام مسکنیار با من کمک و همکاری داره که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور روی تشکیل سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
ده ها تن در اعتراض به نقض حقوق مهاجرین افغان در ایران امروز در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. مسئولان ارگان‌های محلی افغانستان میگویند که عبدالعلی شمسی با عنوان معاون والی قندهار تعیین گردیده است و در نتیجه آتش‌سوزی در یک بازار مزدحم شهر لاهور پاکستان 11 تن جان باختند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها تن در اعتراض به نقض حقوق مهاجرین افغان در ایران امروز در شهر کابل دست به مظاهره زدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مظاهره کنندگان با شعارهای تبعیض بس است و انسانیت مرز ندارد، برخورد ایران را در برابر مهاجرین افغان نادرست خواندند. این در حال است که شمار زیادی از افغان‌های مقیم ایران همواره از برخورد نادرست مقامات ایرانی شکایت کردند. این تظاهرات در حال صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش از قتل 3 مهاجر افغان در شهر اصفهان ایران به نشر رسیده است. مسئولان ارگان‌های محلی افغانستان می‌گویند که عبدالعلی شمسی با عنوان معاون والی قندهار تعیین گردیده است. تواب قرزنگ، سخنگوی اداره ارگان‌های محلی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد گماشتن آقای شمسی گفت:
پیشنهاد اداره مستقر ارگان‌های محلی و به منظوری مقام عالی ریاست جمهوری آقای عبدالعلی شمسی به عنوان معاون مقام ولایت قندهار به وظیفه گماشته شده است.
آقای شمسی به جای عبدالقدیم پتیال، معاون قبلی والی قندهار که چند پیش از سوی افراد مسلح کشته شد، به این سمت گماشته شده است. قبل از این عمر صافی و عبدالکریم متین به حیث والیان قندوز و پکتیکا از سوی رئیس جمهور تعیین گردیدند. مسئولان امنیتی نورستان میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در این ولایت 4 مخالف مسلح دولت کشته شدند. رحمت الله رحمت، ولسوال وانتوایگل، امروز بر رادیو آزادی گفت که این مخالفین مسلح در این ولسوالی مورد حمله قرار گرفتند. در یک خبر دیگر از قندهار گفته شده که در عملیات تصفیهوی نیروهای افغان 3 طالب مسلح کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شده است. در اعلامیه قماندانی قول اردوی 205 اطلاع آمده است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در مربوطات ولسوالی های دند و میوند این ولایت راه اندازی گردیده است. طالبان مسلح تا حال در مورد این رویداد چیز نگفتند. و مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که یک دیپوی مواد انفجاری را روز گذشته در پل خمری کشف کردند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این دیپو انواع مختلف مهمات و مواد انفجاری به دست آمده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات پاکستانی میگویند که در نتیجه آتش‌سوزی در یک بازار مزدحم شهر لاهور 11 تن جان باختند. به گفته آنها، شورتی برق به روز دوشنبه باعث شد تا یک ساختمان 4 طبقه‌ای در بازار انارکلی آتش گیرد. مقامات صحی گفتند که اکثر قربانیان در نتیجه افزایش دود خفه شده و جان دادند. 4 تن از زخمی‌های این رویداد به شفاخانه‌های نزدیک منتقل شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت امریکا در تهران آماده نیست. اما باراک اوباما به روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در همین مورد گفت که هرگز هیچگاهی نمیگویم. اوباما افزود که ایران با کیوبا متفاوت است. امریکا پس از 53 سال سفارتش را در هاوانا دوباره بازگشود. رئیس جمهور امریکا همچنان گفت که کیوبا یک کشور کوچک است و تهدید بزرگی را متوجه امریکا نمی‌سازد. اما با گفته وی، ایران یک کشور بزرگی است که تروریسم را تمویل کرده و تلاش‌های داشته است تا اسلحه هسته‌ای بسازد. رسانه های ترکمنستان دیروز متن یک قانون جدید اینترنت را نشر کردند که در یک بخش آن گفته شده نشر هر نوع کلمات توهین آمیز و افترا به رئیس جمهور در اینترنت غیر قانونی می باشد. گفته می شود که این قانون جدید به هدف تأمین دسترسی آزاد به وبسایت های جهانی در این کشور وضع شده است. این قانون دسترسی به وبسایت های فاحش و معلومات را هم ممنوع قرار می دهد که حاوی تشویق افراد کم سن به استفاده از مواد مخدر و الکل یا تنباکو می باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم مقامات آذربایجانی را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است. دنیا میاتاویچ نماینده ی سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخش رسانه ها بروز دوشنبه گفت که اقدام روز جمعه مقامات آذربایجانی یک حمله دیگر بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان در آن کشور بوده است. وی تاکید کرد که حکومت آذربایجان باید به صداهای منطقه در آن کشور اجازه دهد و مسئولیت آنها را تضمین کند. در این میان جیف راتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که آذربایجان باید تعهدات بین المللی اش را در مورد آزادی بیان حفظ کند. ما بار دیگر از مقامات آذربایجان می خواهیم تا به تعهداتش با سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر مؤسسات بین المللی وفادار بماند که از حقوق بشر و آزادی های بنیادی به شمول آزادی مطبوعات حمایت می کند. شماره از افسران و سرانوالان آذربایجان در 26 دسامبر بالای دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو هجوم آوردند. نیروهای آمریکایی در حملات هوایی در سومالیا یکی از رهبران گروه تندرو الشباب را که با شبکه القاعده وابستگی دارد هدف قرار داده است. مارک رایت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه دیروز گفت که حمله یک هدف را در ولایت ساکو در جنوب سومالیا مورد اصابت قرار داده است. اعلامیه نام این رهبر الشباب را نگرفته و این را هم نگفته که وی در این حمله کشته شده باشد. و از سر محکمه روسیه گروه دولت اسلامی و جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. با این اقدام هر گونه فعالیت های هر دو گروه و معامله با آنها در روسیه ممنوع است. پس از این اگر کسی در روسیه در فعالیت های هر دو گروه شورشی سهم داشته باشد مجرم شناخته می شود. پایان اخبار.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان هرچند در مورد اختلافات خود درباره تشکیل کابینه جدید با رئیس جمهور محمد اشرف غنی صحبت نکرد، اما گفت رئیس جمهور هنوز تنها در مورد دو نامزد وزیر تصمیم گرفته است. روسیه طرح یک تفاهم نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می سازد. کرکت بورد افغانستان 15 بازیکن خود برای اشتراک در مسابقات جام جهانی 50 اوورا را برگزید.
در زمان امروز کشورهایی که اوورا میشیم ورشگاه از ما را مطالعه کردیم که در بخش بتنس تور است و در بخش بالانس تور است. همان طور ما هم در برابرشان ورشگاه خود را انتخاب کردیم.
مصاحبه مفصل با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در برنامه با هم یک جا میشنویم. صدها خانواده‌ای که از بیم جنگ به یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در شرق کابل پناه آورده‌اند از سرمای شدید زمستان رنج می‌برند. گزارش‌های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید به جز دو نامزد وزیر، رئیس جمهور روی تشکیل سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. عبدالله در دیدار دیروز با رئیس و شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان همچنین گفت ادامه وضعیت فعلی و تأخیر در اعلان کابینه برای افغانستان نگران کننده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان هم گفته که تأخیر در اعلان کابینه برای مردم افغانستان مشکل ساز شده است. اما پیش از این یک منبع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بود که کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن معرفی خواهد شد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حدود 3 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان مگذرد، اما تا هنوز اعلان نشدن کابینه با یک چالش بزرگ برای بسیاری از افغانها مبدل شده است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان حالا میگوید که بجز 2 نامزد وزیر، رئیس جمهور غنی در مورد سایر اعضای کابینه تصمیم نگرفته است. عبدالله واضح ساخته که بجز نامزد وزیران وزارت‌های دفاع و مالیه، روی سایر اعضای کابینه هیچ اسم نزد رئیس جمهور نهایی نشده است. آقای عبدالله بانک از اختلاف مشخص صحبت نکرد، اما از خود نگرانی نشان داد که رهبری وزارتخانه ها توسط معینان مشکل آفرین شده می تواند. به گفته عبدالله او و رئیس جمهور غنی تعهد کرده بودند که کابینه در جریان 2 تا 4 هفته اعلان خواهد شد، اما این مهلت به پایان رسید زیرا مشوره ها برای تشکیل کابینه خیلی زمانگیر شد. در این دیدار عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که بر اساس قانون اساسی ایج نامزد وزیر نمی تواند بیش از 2 ماه سرپرست یک وزارت باشد. آقای ابراهیمی از رئیس جمهور و رئیس اجرایی خواست تا دلیل تأخیر کابینه را روشن و علنی سازند. به گفته وی، معطلی در اعلان کابینه و وزرا یک نوع فساد و خیانت با اعتماد مردم است. انتظار می رود رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان امشب هم در مورد کابینه با هم گفتگو کنند. پیش از این منابع نزدیک به رئیس جمهور غنی گفته بودند کابینه جدید به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد. طاهر زهیر یکی از افراد نزدیک به ارگ بر رادیو آزادی گفت تأخیر در اعلان کابینه به خاطر تعیین افراد مسلکی در پست‌های ارشد حکومتی بوده است.
بس به سر تعیین کابینه همچنان جریان دارد. امیدواری آن می‌رود که به زودترین فرصت ممکن کابینه معرفی خواهد شد. ممکن است که به زودترین فرصت بحث در قسمت کابینه نهایی شود. برچم به ترتیب به اساس اصلاحات و نظرات رئیس جمهور اعضای کابینه معرفی خواهد شد.
مقام های افغان پیش از این هم واژه های فرصت زود و 1-2 روز را برای معرفی کابینه به کار برده بودند، اما هر بار تصمیم نهایی به بعد واگذار شد. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تأخیر در اعلان کابینه زندگی افغان ها را با چالش روبرو ساخته است. رفیع الله گل افغان معاون مشران و جرگم میگوید اگر باز هم اعلان کابینه با تأخیر روبرو شود، مردم از خود واکنش نشان خواهند داد.
نبود کابینه و بودن سرپرست ها یک فاجعه کلان است در افغانستان. خود از این واقعا یک بدبختی است که متوجه مردم افغانستان، دولت وحدت ملی و اردو رهبر میشن. آرزو و توقع ما است که هرچی جدیتر کابینه را معرفی کنه، از این زیاد دیگه مردم تحمل گشنگی، تحمل بیکاری، تحمل ناامنیت بیامنی را ندارن و بالاخره مردم بتنگ میشن و مردم شاید به حرکت های مدنی خود شروع بکنن.
شمار از تحلیلگران به این باورند که اختلاف ها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی باعث تأخیر در معرفی کابینه شده است. پیش از این اردوجانب به صورت علنی از موجودیت اختلاف صحبت نکرده بودند، اما به روز دوشنبه رئیس اجرایی حکومت افغانستان به نحوه از موجودیت اختلاف در این خصوص صحبت کرد. حالا دیده شود که آن فرصت نزدیک که مقام ها برای اعلان نامزد وزرا و سایر اعضای کابینه روی آن صحبت میکنند چه وقت خواهد آمد و نشست امشب رئیس جمهور و رئیس اجرایی با چی نتایجه به امراه خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روسیه طرح یک تفاهم نامه اکمالات نظامی با افغانستان را آماده می‌سازد. زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید نیروهای افغان اسلحه کافی در اختیار دارند، اما شاید به تجهیزات بیشتری نیاز داشته باشند. از سوی دیگر آقای کابلوف گفته است که شورشیان گروه دولت اسلامی شدیداً در تلاشند تا در افغانستان رخنه کنند. باز هم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
روسیه در کشمکش‌های داغ سیاسی در اوکراین که فاصله‌اش را با غرب بیشتر ساخته می‌گوید که برای امنیت و تقویت نیروهای امنیتی افغان همکاری می‌کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می‌گوید تفاهم‌نامه‌ای به منظور اکمالات تسلیحاتی با افغانستان آماده خواهد شد. آقای کابلوف در صحبت با خبرگزاری ایترتاس همچنان افزوده است این تفاهم‌نامه کدام قرارداد مشخص را در بر نمی‌گیرد، اما برای قراردادهای بعدی یک چهارچوب حقوقی می دهد. اردوی افغانستان در چند دهه گذشته به اسلحه و تجهیزات ساخت روسیه و اتحاد شوروی سابق بیشتر متکی بوده است. تانک، طیاره های نظامی و جت های جنگی ساخت روسیه همواره در اردوی افغانستان استفاده شدند. حالا نماینده خاص حکومت روسیه میگوید بانک افغانستان در حال حاضر اسلحه کافی در اختیار دارد، اما به گفته وی در آینده این کشور نیاز دارد تا از لحاظ نظامی اکمال شود. زمیر کابلوف روی این موضع روسیه هم تاکید کرده که به هیچ صورت به افغانستان سرباز نخواهد فرستاد. در بخش دیگر از اظهاراتش آقای کابلوف اشاره کرده که داعش یعنی گروه شورشی دولت اسلامی شدیداً در تلاش است تا در افغانستان رخ نکند، اما به گفته وی این تلاش شاید بیشتر روی نفوذ در میان شورشیان محلی باشد. زمیر کابلوف به خبرگزاری ایترتاس گفته است تا جایی که آنها میدانند دولت اسلامی یک گروه کوچک شاید 100 نفری و یا بیشتر از آن را به افغانستان فرستاده است. او میگوید با نفوذ داعش تغییر در تاکتیک های شورشیان مسلح در افغانستان با وضاحت قابل ملاحظه است. این دیپلمات روسی همچنان می افزاید با این باور نیست که هزاران شورشی گروه دولت اسلامی از عراق و سوریه به افغانستان خواهند آمد، اما کابلوف با این باور است که شاید شورشیان افغان با گروه داعش هم مفکوره باشند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه همچنان می گوید گروه شورشی دولت اسلامی این قدرت را ندارد تا به افغانستان بیاید و کابل را تصرف کند. گفته می شود روسیه بنابر نگرانی از نفوذ احتمالی گروه دولت اسلامی در افغانستان همکاری تسلیحاتی را با جدیت دنبال می کند و سند اکمالات نظامی با کابل را به زودی آماده می سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. کرکت بورد افغانستان 15 بازیکن خود را برای اشتراک در بازی های جام جهانی برگزید. نخستین مسابقه افغانستان در جام 50 اووره با بنگلادش در 18 فوریه برگزار می شود. بازی های بعدی افغانستان با اسکاتلند، هند، استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا خواهد بود. این 15 ورزشکار بر اساس کدام معیارها برگزیده شده اند؟ همین سوال را همکارم جعفر احمدی در صحبت تلفنی با فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان مطرح ساخته است و ای در پاسخ چنین می گوید.
در این گزارش نقاط خیلی مهم در نظر گرفته شده بود. ورزشکارای ما که چند بار خارج از کشور در مسابقات اشتراک کرد و ورزشکارای ما که با تیم با استرالیا و نیوزیلند فرستاده بودیم در پرفورمنسشون دیده شد. نقاط دیگه که صحتشان دیده شد از لحاظ فیزیکی چطور هستند و در ضمن پرفورمنسشون و همچنان بیچ های استرالیا و نیوزیلند در چینا بیچ هاست و چینا بازیکنان را برایشان انتخاب کنیم و در ضمن امرای کشورهایی که برو میشیم ورشکورای از ما را مطالعه کردیم که در بخش بتن چطور است و در بخش بالنگ چطور است. همان طور ما هم در برابرشان ورشکورای خود را انتخاب کردیم.
برای آماده شدن کریکت بازان افغان برای اشتراک در بازی های جام جهانی کریکت در روزهای آینده و یا هم ماهای آینده چی برنامه داره کریکت بورد افغانستان؟
با تاریخ 3 جنوری تیم کرکت ملی افغانستان به امارات متحده عربی میره که چند تمرینات خود را پیش میبره و با تاریخ 8 مسابقات رسمیشان رسمی یک روزه بین المللی با کشورهای استرالیا و ببخشید با کشورهای آیرلند و اسکاتلند آغاز میکنه که این بازی ها هم بازی های رسمی میباشه. و در ضمن ما باید که یادآور شوم پیش از مسابقات جام جهانی 50 اووره در استرالیا و نیوزیلند آغاز شود چند روز قبل تیم کرکت ملی افغانستان به این کشور می رود و در آنجا با تمرینات خود و در ضمن مسابقات تمریناتی خود را پیش می برد تا آمادگی خود و مسابقات جام جهانی داشته باشد.
شما چقدر نسبت به نتایج بازی کرکت بازان افغان در مسابقات جام جهانی کرکت خوشبین هستین؟
خیلی خوب، طوری که ما پیشتر یادآور شدم از بسیار دقت کار گرفته شده و از وایسی بسیار خوب و از همه لحاظ انتخاب شده. انشاءالله ما امیدوار هستیم که این بار طوری که روز گذشته رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان نسیم نادرش در صحبت‌های خود یادآور شد که ما این بار میخواهیم که چندین کشورها را باید شکست بدیم و چند کشورها را ما ترغیب کردیم در مسابقات جام جهانی اگر خدا خواسته باشه اونها را شکست بدیم. و هدف ما این است که ما در مسابقات جام جهانی پیش‌دوره به مرحله بالا برویم و سرود خوب داشته باشیم با کشور عزیز خود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره گزینش اعضای تیم افغانستان برای مسابقات جام جهانی معلومات داد. هزاران نفری که به یک کمپ موقتی در کابل رو آورده اند با سرمای شدید زمستان روبرو می باشند. اکثریت این خانواده ها در اثر جنگ های اخیر در هلمند به کابل پناه آورده اند و در حالت رقتباره به سر می برند. صدها خانواده‌ای که در کمپ بگرامی در شرق کابل در خیمه‌ها و خانه‌های گلی زندگی می‌کنند، اطفال آنها روزانه برای دریافت غذا و مواد سوخت سرگردان می‌باشند. هنگام شب که بادهای شدید و سرد از کوههای اطراف کابل سرازیر می‌شود و شدت سرما به زیر صفر می‌رسد، این خانواده‌ها برای گرم ساختن خانه‌های خود زباله می‌سوزانند. یک مرد 52 ساله به نام عبدالقیوم با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است: جنگ ما را مجبور ساخت که منازل خود را ترک گوییم، ولی بدبختی و فقر زندگی ما را در اینجا دشوارتر ساخته است. او که با همسر و 8 طفل خود به این کمپ پناه آورده است میگوید چنین زندگی قابل تحمل نیست. عبدالقیوم چون دیگر باشندگان این کمپ از ولسوالی سنگین هلمند به کابل آمدند. پس از اینکه نیروهای خارجی مسئولیت خط مقدم جبهه در ولسوالی سنگین را به نیروهای افغان سپردند، شورشیان موسم جنگی تابستان گذشته خود در این ولسوالی را که منبع عمده کاروبار تریاک نیز پنداشته می شود طولانی تر ساختند. جنگ در ماه سرطان گذشته در سنگین آغاز شد. ایمانوئل نانینی، یک مسئول سازمان کمک های عاجل، می گوید شفاخانه 90 بستر لشکرگاه مدت چندین ماه از مجروحین ملکی و نظامی پر بود. او می افزاید که جنگ در سالهای گذشته با رسیدن زمستان فروکش می کرد، اما امسال ادامه داشت و این شفاخانه به یک بیمارستان 100% نظامی مبدل شد. سال گذشته میلادی که فقط چند روز از آن باقی مانده بیشترین تلفات ملکی داشت. از هنگامی که سازمان ملل متحد احصایه سالانه تلفات در افغانستان را از سال 2008 به این سو آغاز کرده است، برای نخستین بار این تلفات در سال گذشته به 10,000 کشته و زخمی رسید. عمر زواک سخنگوی والی هلمند میگوید سنگین تنها منطقه در این ولایت نیست که طالبان برای گسترش نفوذ خود در آنجا تلاش میکنند. این ولسوالی در نقطه تقاطع چندین خط اکمالاتی شورشان قرار دارد. او میگوید که از تابستان گذشته به این سو 3,000 خانواده از شمال هلمند و اکثریت از ولسوالی سنگین بیجا شدند. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری که با کمبودی پول نقد مواجه می‌باشد، سعی دارد که برخی کمک‌ها چون مواد خوراکی، لباس اطفال، چوب سوخت و ترپال‌های پلاستیکی به باشندگان کمپ بگرامی توزیع کند. ولی کاترین هوارد، معاون این اداره در افغانستان، در بازدید اخیر خود به باشندگان این کمپ گفت که برای خریدن بستره‌ها پول در اختیار ندارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11 و 23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم یک جا روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه نوشتند. همکارم سحر لیوال برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
پایان ماموریت جنگی نیروهای بین المللی در افغانستان و تأخیر در اعلام کابینه مسائلی هستند که در چند روز اخیر بیشتر مطالب روزنامه های کابل را به خود اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در صفحه اولش به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان مطلبی را به نشر رسانیده که در آن ماموریت 13 ساله ناتو در این کشور نامناسب و بیجا خوانده شده است. روزنامه در این مطلب به اعلامیه نشر شده از سوی دفتر آقای کرزی که در آن از پایان ماموریت نیروها استقبال شده اشاره کرده که در آن گفته شده که این ماموریت در محل نامناسب و به شکل نادرست جریان داشت. به نوشته روزنامه رئیس جمهور پیشین افغانستان، یکی از منتقدین جدی نحوه پیشبرد ماموریت ناتو بود و همواره تاکید میکرد که پناهگاه‌های تروریسم در قریه‌های افغانستان نه، بلکه در خارج از سرحدات این کشور موقعیت دارند. روزنامه از قول وی نوشته که گفته با به پایان رسیدن ماموریت جنگی ناتو در افغانستان، تلفات ملکی در این کشور کاهش می‌یابد. روزنامه ویسا در صفحه اولش در رابطه با جنگ افغانستان مطلبی را به چاپ رسانیده که به نوشته نویسنده آمریکا تلاش می‌کند تا با به دست آوردن پایگاه‌ها در افغانستان جنگ را به آسیای مرکزی گسترش دهد. روزنامه در این رابطه به اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه و گزارش واشنگتن پست اشاره کرده است. در این مطلب به نقل از گزارش واشنگتن پست نوشته شده که در حال حاضر هزاران تن در آسیای میانه عضویت گروه داعش را دارند و این گروه تیم‌های خاصی را در داخلش ایجاد کرده است. در مطلب به ادامه گزارش واشنگتن پست آمده که گفته شده است گروه حرکت اسلامی ازبکستان و سایر گروه‌های همانند آن از عواید مواد مخدر افغانستان تغذیه می‌شوند. در این گزارش آمده که پس از خروج نیروهای بین‌المللی دامنه این گروه‌ها به وزیرستان و آسیای میانه وسعت خواهد یافت. روزنامه دولتی هواد در مورد دیدار برخی از اعضای کابینه با رئیس اجرایه نوشته و به اظهارات عبدالله عبدالله اشاره کرده که گفته به جز دو نامزد وزیر دفاع و مالیه، رئیس جمهور هیچ اسم دیگری را برای نامزد شدن به وزارتخانه ها مشخص نساخته است. در ادامه آمده که آقای عبدالله گفته از طرف آنها نام 6 نامزد وزیر به رئیس جمهور پیشکش شده و انتظار می رود در دیدار بعدی با رئیس جمهور فهرست اعضای کابینه نهایی گردد. و روزنامه سرنوشت به انتقادات اعضای ولسی جرگه در رابطه با تاخیر در اعلام کابینه پرداخته است. به نوشته روزنامه این تأخیر روی وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر ناگوار دارد و اگر به گفته آنان وضعیت چنین ادامه یابد با عکس العمل مردم روبرو خواهد شد.
وزارت مخابرات افغانستان از یک برنامه ترویج تکنولوژی در نهادهای تحصیلات عالی و آموزشی خبر می‌دهد که تطبیق آن از ولایت پروان آغاز شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد حنایش گزارش می‌دهد.
وزارت مخابرات افغانستان میگوید برای بهبود کیفیت و رشد فعالیت نهادهای تحصیلی در کشور، برنامه ترویج تکنولوژی را در این نهادها راه اندازی کرده است. با گفته مقامات وزارت مخابرات، این برنامه شامل تهیه و آماده سازی سیستم خدمات اینترنت و سهولت‌های تکنیکی است که در ظرف 3 سال تمام ولایت‌های افغانستان از آن بهره مند می‌شوند. دو پروژه از این برنامه به ارزش 3 میلیون افغانی و نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی در ولایت پروان به اجرا گذاشته شده است که برای بار اول پوهنتون دولتی در این ولایت تحت پوشش آن قرار گرفته است. بریالای حسام، سرپرست وزارت مخابرات افغانستان که به روز دوشنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صحبت می کرد، گفت:
یکی از اقدامات که وزارت مخابرات داره در همکاری با وزارت محترم تحصیلات عالی و معارف خواستیم تا تمام پانتون های افغانستان به شبکه ملی فایبر نوری وصل شوند. اهمیت های این شبکه ای است که این خودش یک چرخش عظیمی را در شاگرد محوری به وجود میاره و با استفاده از شبکات فایبر نوری معاصلین و همچنان استادان همه به خدمات اینترنت دسترسی پیدا میکنن و این خودش یک فشار را بالای معاصل و بالای استاد میاره و زمینه ساز از این میشه تا کیفیت ها بلند بره.
شمار دیگری از سخنانان در این مراسم ترویج تکنولوژی را در نهادهای تحصیلی و آموزشی از نیازمندی های مهم جامعه افغانی بیان داشتند. غلام بهاودین جیلانی، رئیس شورای ولایتی پروان:
ما در عصر علما یا گلوبالایزیشن زندگی میکنیم، پس جا دارد که خود با دنیا وصل بسازیم تا پیشرفت و تمدنی که در کشورهای همسایه ما دیده میشه و کشورهای منطقه و دنیای مدرن ما هم خود به اونا برسانیم. پس چطور میتونیم؟ زحمت و تلاش رسالت و مسئولیت پذیری همه مردم افغانستان است. با داشتن تحصیلات عالی هر شهر هر جامعه میتونه پیشرفت به خصوص خود داشته باشد.
از نظر آگاهان مسائل انکشافی، هرچند افغانستان هر روز هم از سایه جنگ متاثر است، اما به نظر می رسد که برخلاف سالهای گذشته زمینه پیشرفت برای رسیدن و ترویج تکنولوژی در حال حاضر در آن تا حدی به وجود آمده که حضور جامعه جهانی در مدت 13 سال در این مورد یکی از عوامل پیشرفت‌های نسبی در این خصوص بوده است.
صدای
سناتوران چگونه به مشران و جرگر راه یافتند؟
کسی که در سنا از کاپیسا رفت است به بعضی از وکلای ما موتر خریدن.
از طرف کسایی که در سنا کاندید بودند برای ما هم پیشنهاد پولی شده بود.
سناتوری که از طرف ولایت پروان انتخاب شده بود شکایت داشتند که به فلان وکیل پول دادم اما به من رأی ندادند.
سناتوران چی میگویند؟
ما این موضوع را بالکل رد میکنیم.
مصحف به کسی ندادیم.
گزارش تحقیقی مفصل در این مورد روز سه شنبه در ساعت 5 و 4 شنبه در ساعت 9 از رادیو آزادی.
ساعت دقیقاً 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه از رادیو آزادی پروگرام‌های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را میشنوید، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
ده ها تن در اعتراض به نقض حقوق مهاجرین افغان در ایران امروز در شهر کابل دست به مظاهره زدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که مظاهره کنندگان با شعارهای تبعیض بس است و انسانیت مرز ندارد برخورد ایران را در برابر مهاجرین افغان نادرست خواندند. مسئولان ارگان‌های محلی افغانستان می‌گویند که عبدالعلی شمسی با عنوان معاون والی قندهار تعیین گردیده است. مسئولان امنیتی نورستان میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در این ولایت 4 مخالف مصالح دولت کشته شدند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه آتش سوزی در یک بازار مزدحم شهر لاهور 11 تن جان باختند. رئیس جمهور امریکا میگوید که واشنگتن در حال حاضر برای بازگشایی سفارت امریکا در تهران آماده نیست. و سازمان امنیت و همکاری اروپا هجوم مقامات آذربایجان را بر دفتر بخش آذری رادیو آزادی در شهر باکو محکوم کرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. پوهنتون امریکایی افغانستان چیگونه یک پوهنتون است؟ آیا ای پوهنتون برای محصلین پولدار است یا خیر؟ گزارش اول برنامه هوای تازه را در مورد ای پوهنتون تهیه کردیم که به تعقیب گزارش در مورد سیاه‌کاری‌های تلفنی و شکایت جوانان از شبکه‌های تلفنی را داریم که به نشر خود رسید. ما فروزان حبیب‌زاده را تا آخر برنامه همراهی کنیم. جوانان گرامی، در کنار ایجاد مؤسسات خصوصی یک یام پوهنتون امریکایی افغانستان است که با برخی از پوهنتون‌های اسلامی و غیر اسلامی ارتباط دارد. این پوهنتون از سوی دکتر شریف فایز وزیر سابق تحصیلات و فعلا رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی آغاز به فعالیت نمود. از آقای فایز پرسیدیم دلیل ایجاد این پوهنتون در چی بود؟ در پاسخ چنین گفت:
علتش این است که یعنی ما می‌خوایم بگوییم که پوهنتون امریکایی افغانستان در اینجا یک پوهنتونی باشه در خدمت افغانستان، در خدمت سکتور خصوصی، در خدمت دولت افغانستان، ملت افغانستان. جوانهای افغانستان که در اینجا میآیند بتوانند بعد از ختم تحصیل، تحصیل با کیفیت، تحصیلات خود در خارج و یا در داخل ادامه بده. اولین پوهنزهی که در اینجا تأسیس شد پوهنزه مدیریت تجارت یا اداره تجارت که شامل بخشای مختلف است و این بزرگترین کالج ما است. امسال فارغ التحصیلای سال گذشته و امسال سال ما به 200 نفر میرسه. من متأکید هستم اینا که برن در سکتورهای دولتی و خصوصی کار کنن یک تحول میارن. بخش دومش که بعد از اون ما تأسیس کردیم، افغانستان واقعا به تکنولوژی و خصوصا آی تی احتیاج بسیار مهم داشت. وزارت مخابرات خیلی کار کرده. بخش علوم سیاسی داریم، ما روابط بین المللی داریم، بخشای زبان داریم، دیگه بخشای داریم به حقوق داریم. ما از کتابهای استفاده میکنیم که در همچین پوانتونها در آمریکا در بیرون از آمریکا تدریس میشه. کتابهای استاندارد بین المللی است. پوانتون آمریکایی نقطه تلقی دو فرهنگ شرق و غرب است. ما میخواهیم در این زمان فرهنگ اسلامی و شرقی خودم تدریس کنیم، ترجمه کنیم.
بیاین در مورد نصاب و متد درسی پوانتون آمریکایی افغانستان از دولت بی بی علی یار مؤسس سال چهارم ای پوانتون بشنویم.
بسیار متد خوب است و تا حال متدایی که یعنی ما بودیم در پوانتون دولتی هم رفتیم، پوانتون کابل، اما چیزی که مثلا ایجا درس میتن با استانداردهای جهانی یک چیزی است، اما چیزی که در پوانتونای دولتی است اونقدر چون مو یک چپتری است که 20 سال پیش هم اونم درس داده شد عالی مو چیزی است، یک چیزی نو نمیباشه، اما اول می پوانتون که است با مو استاندارد بین المللی که است با مو پیش میرم. شیوه درس ما خیلی خوب است، کار پرکتیکال و قمانه داریم چون زیادتر هر چی که میخوانیم و کتابیست، چون ایجا کدام میجر تبیتوریان است که مثلا پروژکتر اینا ما داریم در صنف، یک کتابخانه خیلی مجهز داریم که هر نوع کتابی را که بخوایم استفاده کرده میتونیم و دیگه ما انترنت بسیار خوب داریم. اما اگر در مجموع بگویم پوانتون آمریکای افغانستان برای حال نسبت به پوانتونای شخصی دیگه خیلی بالاست.
از پوانتون آمریکایی افغانستان محصلین نه تنها تا درجه لیسانس فارغ شدند بلکه مستری را پیش میبرند. بعد از این در پوانتون انستیتوت هم ایجاد شده که تقریبا 11000 محصل سند فراغت به دست آوردند. در این مورد بازم از شریف فایز رئیس ای پوانتون مشنویم.
ما یک انستیتوت داریم که کورسای کوتاه مدت میده و این انستیتوت فوق العاده موثر بوده. تقریبا 11000 نفر از این انستیتوت سرتیفیکیت گرفته. همه این بخشا بخشای عملی بوده که حالا ما مراکزی داریم در قندهار، در هرات، در مزار که اونها کمک میکنن به دولت، به معارف در بخشای آیتی بیا کمک. انستیتوت ما فیس میگیره اما فیسشون کم است و به مراتب کمتر از فیس پوانتون است.
در جریان ای که با برخی از محصلین پوانتون آمریکایی افغانستان صحبت داشتیم، شماری از اونا از بلند بودن فیس ای پوانتون شکایت داشتن. از او جمله یکیام حمید ایامی محصل سال چهارم رشته تجارت در این مورد گفت:
مشکل اساسی در اینجا فیس است که نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان فیس بر محصلین ما بسیار زیاد بالاست. وقتی که ما آمدیم وقت فیس ارزانتر بود و سال آخر ما از فیس زیاد بالا رفته و تمام محصلین یگانه شکایتش که هستن از این پانتون فیس است که لود فیس تر از آنها بسیار زیاد هستن. سال اول کردیت 9000 بود که یک کتاب مثلا 3 کردیت داره، اونمو 9000 در 3 میشه که مثلا یک کتاب 27000 تمام میشه، حالا اونمو 3 چند شده، فیس زیاد بالا رفته.
از شریف فایز رئیس پوانتون آمریکایی افغانستان پرسیدیم آیا ای پوانتون تنها به افراد پولدار است؟ در پاسخ آقای فایز گفت:
من میخوام به علاقمندانی که بخوان به پوانتون آمریکایی داخل شون اینو بگویم که ای پوانتون فقط برای دولتمندان نیست، که واقعا هم نیست. شاگردای ما زیادشان کار میکنن در مؤسسات، در دولت، در اینجا کار میکنن، بیچارهای فیس خود میدن. ما هم برایشان همکاری میکنیم و 70% محصلین ما از پوانتون تخفیف میگیرن. شاگرد میایه اینجا، اگر همو شرایط ما را بتانه برآورده بسازه، نمره امتحان توفل مطابق به معیار ما اون نمره را اخذ کنه و داخل پوانتون شوه، کار کنه، زحمت بکشه، پوانتون براش کمک. تخفیف از 100% تا حدود 25% ما تخفیف داره.
شهرام حسینی و دولت بی بی علی یار دو تن از محصلین ای پوانتون در فکر پرداخت فیس بلند نیستن، چرا که اونا از طریق بورس و اسکالرشیب یکی از نهادهای خصوصی با پوانتون آمریکایی افغانستان معرفی شدن.
در پوانتون آمریکایی خودم فعلا آمادگی توفل میخوانم، خاطر از اینکه میخوام اسکالرشیبی که دارن اونجا بر دختر خانم با او امتحان بتم. دخترای زیاد هستن، یعنی به خاطر اسکالرشیب تا دخترا از ولایاتم اپلای میکنن و نمره ایشون فقط یک 10 یا 15 اسکالرشیب سالانه برشان داده میشه از طرف سفارت امریکاست فکر کنم و نمراتش بسیار زیاد سالانه بلند میشه، حتی تقریبا به 600 نمره میرسه و دختر خانم ها را جذب میکنن در شرایط مختلف.
من اسکالرشپ دارم، بورسیه تحصیلی دارم، اما از طرف سفارت امریکا نیست، از بورسیه تحصیلی من از طرف AMZ است، یک بنیاد است به نام عبدالمجید زابلی که تقریبا یک 18 نفره اونا ایجا سپورت میکنن و از من سال 3 است، اونا به 18 نفر بورسیه تحصیلی دادن که در مجموع دو دختر بودیم و متبقی بچه ها بودن. فرق میکنه وقتی که بگین که شما بورسیه تحصیلی بر 4 سال دارین، باز او تمام فیس من دلیلی هم زندگی میکنم، دلیلی پانتون، لیلیا و کتاب و هر چیز دیگه که ما استفاده میکنیم اونا کلش به ما مفت میباشن، چون همو دونر ما پیسیشان میده. ما از بدخشان آمدیم.
ای که یک جوان چیگونه و به کدام شرایط میتونه در پانتون امریکایی افغانستان خود از ثبت نام کنه؟ بازم از شریف فایز رئیس ای پانتون میشنویم.
اول اگه امتحان است در این زمان سکولارشپ هایی که سفارت امریکا میده به ولایات افغانستان به طبقه اوناست، هر سال حدود بیش از 50 محصل سکولارشپ هست که برای ازیاد داده میشه. سکولارشپ های دیگه هم هست از بنیاد ها هست. اگه بلندترین نمره را بگیره مثلا 600 بگیره برای سکولارشپ، 520 فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم نمره شمول در پروگرام لسانس ماست. حالا اگر بالا شاگرد بگیره میتونه مستحق کمک شوه.
برای پیدا کردن پول و زندگی خوشبخت نیاز به تحصیل است. اگر میخواین با کشورهای جهان در رقابت باشین پس باید تحصیل کنین. این سخنان دکتر شریف فایز رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان بود که به جوانان چنین پیام داشت.
اگر میخواین کشور خود پیشرفته بسازن باید همون طوری که شاگردهایی که در هند هستن، در اروپا هستن و در امریکا هستن، افغانهای ما که در پوهنتونهای خارج هستن، در مکاتب خارج هستن، از خارجی ها عقب مانده تر نیستن، بهتر هم هستن، فوق العاده استعداد. ده اینجا اون ذکاوت خود به کار بیاندازن. ما میتونیم که در این کشور مخترعین داشته باشیم. حالا دروازه علم رویشان باز است، از طریق اینترنت فوق العاده منابع بزرگ علمی در اینترنت است، از او استفاده کنن خود برسان. اگر میخواین در این جهان زندگی کنن که حالا من فکر میکنم که اگر ما بخوایم افغانستان در مسیر ترقی و تحول در جهان رخ بدیم، از طریق شما جوان است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میگن به دست آوردن پول از راه تحصیل و داشتن یک کسب میشه زندگی خوب داشت. اما شماری از جوانانی هستند که برای پیدا کردن پول از طریق نادرست پیش میرن، مثل دزدی، کیسه‌بری و تقلب کاری. با پیشرفت تکنولوژی جدید در حال حاضر سیاه‌کاری و تقلب هم پیشرفت کرده. در یه آخر تعدادی از جوانانی که موبایل در اختیار دارن با آزار و اذیت دیگران میپردازن. زمانی که ما هم به شهر سر زدیم با شکایت و خاطره های جالب شماری از جوانان روبرو شدیم که چنین حکایت کردن.
کساتون مانیلا است. البته از نیم یک سال پیش بر شک میسیج آمد که خودت برندی $1,000,000 شدی در کشور لندن بیا. اما قبل از اینکه خودت لندن میایی باید $100,000 ازی را بپردازی. بین اکانت نمبر بر ما ارسالش کو. باز بعد از ما بر خودت $1,000,000 میدیم و خودت به کشور لندن میخواییم. و همچنان بر خالیم یک بار یک شخص زنگ زده بود که خودت برنده اینقدر پول شدی، در موبایل 2,000 افغانی اضافه بکن. باز بعد از ما این پول بر خودت روان میکنیم. وقتی که خالیم بیچاره نمیفهمی تو. وقتی که 2,000 پول انداخت یک افغانیش هم نمانده بود.
اینجا جمشید ما تقریبا یک 6-7 ماه پیش برام یک زنگ آمد که شما برام یک 10,000 افغانی مسیج بکنید و شما برنده یک لک روپیه شدید. ما فهمیدم که چرا که از کمپانی می بود با اون شماره خودش، چرا که بارا برام زنگ زده رای بده. اینو میتونیم بگیم که دزدای تلفنی.
از شبکه اتصالات به زنگ آمد که شما برنده این یک لک افغانی شدین. برای من یک ساعت با زنگ بزن و جایش آدرس میگم تا بیا بگی تذکیره تمراید داشته باشی. زیاد شده ای گفت.
عبدالقدیر کارمند یکی از دفاتر خصوصی که به چنین حادثات زیاد مواجه شده گفت که برخی از شبکه ها شماره یکی از دختران یا پسران روان می کنند تا با اونا دوست شوین. زمانی که تماس گرفته می شه به مقدار پول زیادشان مصرف می شه.
مثلا کمپانی اون سکنس شو به ما مصرف می 12-1 که با این شماره تماس بگی این می خواهد با شما دوست شوه. در حالی که او شماره خارجی است و وقتی که تماس می گیریم در آنان بر ما 20 یونیت یا زیادتر از 20 یونیت یا 30 افغانی را دفاتر کات می کنند. و یکی بعض وقتا مسجای اینه که مثلا با یه آهنگ مثلا اگر خوش راشه باشین در بگر موزیتون بطمئن ما میمونیم از این مثلا ما زیاد میاده یه شکل قاچاقی زگه که موقعت دیگه توزی پروفیشنالی یا تکنولوژی زگه که دیگه دولت باید جلو از این گفه رو باید بگیره.
برای پاسخ به مشکلات و شکایت جوانان ما هم راهی وزارت مخابرات شدیم و در این مورد خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا گفت در گذشته چنین واقعات وجود داشت اما حال جلو او گرفته شده و جوانان نباید فریب چنین حرف ها را بخورند.
با استفاده از این طریقه یک مقدار پول هموطنان ما به سرقت برفت، دزدی میشد و مشکلات های عدیده را بر ما خلق کرد. چنانچه تا به حال هم بعضی موارد ما داریم که در ماه یک بار دوبار بعضی کسا از جمله مشترکین شرکت های مخابراتی که در سطوح بلند دولتی هم کار میکنند تا به سطح جنرالان هستند، اونا فریب یک تعداد از افراد اوباش و لوچک و به اصطلاح فرصت طلب خوردن برای از اینکه دیگه هموطنان ما متضرر نشده باشن یا خساره ندیده باشن از نظر مالی، ما ایره هم سرش تصمیم گرفتیم و برای شرکت های مخابراتی از طریق ارسال مکاتب رسمی برشان تفهیم کردیم تا جلو امیتو موارده که سبب اذیت و اخلال برای هموطنان ما، برای طبقه اوناس و امی قسم برای دیگه اعضای فامیل های محترم ما در افغانستان بشه، او را جلوش بگیرن.
آقای فیضی در ادامه افزود اگر باز هم چنین آزار و اذیت و مزاحمت ها مشاهده میشه، برای اطمینان خاطر خود میتونن به شماره سمع شکایت مخابراتی 999 زنگ بزنن و مشکلشان حل میشه.
باز هم اگر در این رابطه مشکلات و شکایات نه تنها در این رابطه بلکه در تمام بخش‌های دیگی از شبکه‌های مخابراتی وجود داشته باشه، هموطنان ما میتونه که به شماره 999 که شماره سمع شکایات اداره تنظیم خدمات مخابراتی است اونا زنگ بزنن. این از هر نقطه افغانستان در هر وقت و در هر تایم میتونن که زنگ بزنن، صرف از ساعت 7 صبح الا 5 شام اونا میتونن که با همکارای ما مستقیما داخل تماسشان، بعد از اون سیستم ایدی آر ما فعال است، میتونن شکایت خود را ثبت کنن. وقتی که ثبت میشه برای فرداش کارمندان سم شکایت ما یا اپراتورای بخش مربوطه ایرا فرداش میخونن و او لست زیر شکایاتی که برشون رسیده او را به اساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی با آگاهی شرکت های مخابراتی جهت جلوگیری از ایجاد چنین اذیت ها و مشکلات در شبکه های مخابراتی ابلاغ میکنه.
جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.
زن و زندگی.
ایوار مامده که ما تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجه تو شاید دیدم دگه چیز
هست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنمدای عزیز برنامه زن و زندگی، سلام، کامگاری تان آرزوی ماست.
اگر خودسانسوری می کردم شاید در جای که حالا هستم نمی
نزن تا این حالی آینده خودم هم خراب شد، از اولاد من هم خراب شد، از خودش هم خراب شد.
بسی یفته روی خودسانسوری ناآگاهانه بیشتر زنان و دختران افغان است که راه تبارز و پیشرفتهای سالم و درست زندگی را بر رویشان می بندن. ای بحث را با نظریات زنان متضرر، آگاه و کارشناس مسئله پی می گیریم. اما در آغاز به صدای سحر لیوال یکی دو رویداد مهم هفته در رابطه به زندگی زنان را میشنویم.
مقامات قماندانی امنیه ولایت بلخ از حضور کمرنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. سمانوال نجیبه، مدیر جنسیتی و حقوقی در قماندانی امنیه ولایت بلخ، از کمبود زنان در صفوف نیروهای امنیتی خاصتا در چوکات پلیس ابراز نگرانی داشته می گوید که عدم سهمگیری زنان در نیروهای امنیتی در بلخ سبب افزایش مشکلات امنیتی شده است. شماری از علمای دین نیز می گویند که سهمگیری زنان در صفوف نیروهای امنیتی هیچ مشکل شرعی ندارد و از این رو باید خانواده ها مانع حضور دخترانشان در صفوف نیروهای امنیتی کشور نشوند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که شرکت خصوصی تنویر جایزه سال 2014 را در خصوص صنعت قالین زنان افغان به دست آورده است. خانجان الکوزای معاون این اتاق در نشست در کابل گفت در این رقابت حدود 400 شرکت سرمایه گذاری جهان در شهر ابوظبی امارات متحده عربی شرکت کرده بودند که صنعت قالین زنان افغان توانست مقام اول را از آن خود کند. در این حال داود جبارخیل رئیس شرکت تنویر از زحمت زنان افغان در قسمت قالین بافی قدردانی کرده و از حکومت خواست تا برای بهتر شدن این صنعت توجه لازم نماید.
مردم جامعه ما بیش از هر چیز با عنعنات و رسومی که بر اونا حاکم است زندگی می کنند. از این رو هر آنچه که با عنعنات و عاداتشان نزدیکی نشان نده یا در مقابل او می ایستند و یا به مشکل به قبولیش تن در می دهند. در چنین جامعه زن موقف از پیش تعیین شده ای دارد که این حالات زن را بیشتر وابسته به مرد و از حیات اجتماعی منزوی می سازد. هنوز هم در بسیاری از خانواده ها به خصوص در مناطق دوردست افغانستان سلب حق میراث، تحصیل و حضور اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران و سلب اراده ازدواج زنان بیوره میتونیم از قطار نوع سانسور در زندگی زن و دختر افغان بدانیم. این نقطه ضعف بزرگ است که به اعمال خشونت علیه زنان افغان کمک میکنه. اما با وجود این همه امروز زنان و دختران را سراغ داریم که در مقابل سانسور و حق تلفی نگفتند. در آغاز میشنویم که کیها و در کدام بخش های زندگی استعداد و آگاهی هایشان را سانسور نکردند.
فرحناز نوابی، خبرنگار مجله جرگه وزارت سرحدات. خودم یک خانم عروسی شده هستم. دو دوره یا سه دوره از طریق دفتر ما به یک سفر رسمی ممالک دیگر هم رفتیم. اما تصمیم بسیار زیاد دارم و همراه مقامات بلند رفتی از این وزارت هم همیشه به تماس بودیم که در بعض بورس هایی که در خارج کشور است یا داخل کشور زمینه ماستری است برام مساعد سازند.
دینا رحمانی استم یک تن از کارمندان دولت. در دورانی که مهاجر بودیم خیاطی کردیم، گلسازی کردیم، آرایشگری کردیم و ما زیادتر طرفدار زنایی هستم که میخواین که در جامعه مطرح شوند. خودم یک انجینیر هستم، میخوام که کار خودم قسم به مردم مطرح بسازم که میتونه یک زن الگوی خوب به تمام زنای دیگه باشه.
دکتر دیوه، اصلا از ولایت پکتیا هستم، در شهر کابل زندگی میکنم. پدر جانم اجازه ادامه تحصیل بر ما نمیداد. مکتب دلیسه سوریا فارغ شدم، اول نمره عمومی بودم، رفتم کنکور امتحان دادم، وقت در طب کامیاب شدم، مجبور شدم که باید پدرم قناعت بدم. ما هیچ وقت استعداد خدا نموندیم که سانسور شوم. در زمان طالبان کم بیش خیاطی بلد بودم. مادرم برام میگفت که شاید نتونی. 5 سال زمان طالبان کورس خیاطی داشتم، در حدود 1200 شاگرد فارغ دادم. مراجعین بسیار زیاد داشتم که حال هم مراجعین هستم. اگر خودسانسوری میکردم شاید در جایی که حال هستم نمیبودم.
مینا ابراهیم خیل عضو انجمن دمیرمون بهیر و کارمند آمریت جندر وزارت سرحدات به این عقیده است که زن و دختر افغان برای تبارز سالم شخصیت و دانستنی هایش بهتر از خود را امتحان کنند.
قسم وقت در زندگی هر انسان شاید رخ داده باشه و به ما هم وقتی که ما به یک چیز علاقمندی پیدا میکنیم، به یک کار مضمون، به یک رشته جرات کنیم و باید به خود یک موقع بتیم که تو را نمایان بسازیم. زیادتر وظیفه ما که هست در جندر دایر نمودن و ورکشاپ است، به خاطر ظرفیت های خانه ما باره ما میتونم حالا خوب تر کار کنم و تجربه حاصل کنیم و از اینکه در کار زیادتر هم شو و ما میتونم توانایی زیرا دارم.
در کنار دختران و زنانی که بدون سانسور و دفن توانایی هایشان زندگی با هدف مندی و کوشش سپری می کنند، دختران و زنان زیاده هم وجود دارند که حتی در صورت عدم موانعی در خانواده و اجتماع خود را از کاربرد توانایی هایشان سانسور می کنند. از مرسل محصل پهنزه ادبیات پهنتون کابل می شنویم که به چی دلیل قصه و داستان هایی را که می نویسه پنهان نگه می دارد.
ما یک در حسی اشپی پیانو زنده تیر شده، یعنی گذاشته او را نشته کردیم و نمی تانم کورا به دوستای خوب نشان بدم یا هم به کس دیگه، چون بسیار زیاد بد فکر میکنن و من اما دختر به هزار هم یاد میکنه. من هم میتونم که یاد چاپ کنم و اینجا در جور کنم و یا هم باید در رفت دوست خاطی را نشان بدم.
بیشتر اوقات خودسانسوری شخص را مانع از تمام جلوه های گفتن و اندیشیدن مطلوب نظر او میشه، طوری که حتی خود شخص از او خبر نداره. لیکن وقت لب مکشایه یا قلم به دست میگیره، به گونه نامرئی بر نویسندگی، اندیشیدن، احساسات و خواستهایش اثر میکنه، طوری که یک زن به جای شعر زنانه شعر مردانه میسرایه. خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان نیست به این گفته ها انگشت سهم میگذاره.
در او سروده هایی که نیاز به گفتن و نام شاعر نیست و بیتی های محلی ما لنده های پشتو میبینیم به چی پیمانه احساسات ظاهر شده و انعکاس دهنده احساسات زن است. اما در وقتی که مجبور میشه شاعر که در پای شعر تخلص خود یا نام خود بیاره، در اینجا باز هم انکار میکنه از بیان احساسات خود در کلمات و در الفاظ چوکات شیری خود. مثلا شرم و حیا زیادتر در اینجا غالب است بالا احساسات زن. رابعه وقتی که نخستین بار شعر گفت به چه رقم به عکس العمل مقابل از این برادرش نشان داد. به نظر من احساسات هر اعتدال مراعات شد. استعدادهای مثبتی که سبب انکشاف جامعه شد. بسیاری خانم ها قسمت مدیریت بسیار خوب شاید داشته باشن. به این قسمت اگر مانع استعداد خانم ها میشیم، به این جدیگر ظلم بزرگ خواهد بود که ما برای خانم میخواهیم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم سپوجمه کارمند یکی از ادارات دولتی که از تحصیلات عالی نیز برخوردار است میگه همیشه در خانواده و اجتماع از ابراز عقاید و مفکوره هایش بان که میدانه درست و بدرد بخوره است خودداری میکنه و بعد هم پشیمان میشه.
در فامیل بازی گپا میباشد که من از اونا کده خوبتر میفهمم، مگر من ما نمیشم میگم بان که اینی نظره در خانه یک نفر دیگه بته. خدا سانسور میکنم و بسیاری باز پشیمانی هم داره. وقتی که ما عروسی کردم روز عروسی من ندیده بودم، بعد از او باز من دیدم و اینه یک به خود نمیدنم که لنگ است، کور است، چی است. با سوادم بودم و از یک فامیل روشن فکرم بودم. کورکورانه عروسی ما شد.
گفتنیست که بسیاری اوقات ای خودسانسوری توسط زنان تا حد تهدید بر شکستن پایه های زندگی مشترک زن و شوهری و حتی آینده فرزندانشان می انجامد. خانم باشنده ولایت غزنی میگه با وجودی که میدانسته شوهرش با او خیانت میکنه، بغض تلخ حقیقت را در گلویش پنهان و از ابراز مخالفت با این عمل شوهر خودداری کرده.
شوهر ما غزن دیگر رابطه پیدا کرده بود، تا خانه می اومد جگر خونی میکرد، خنابی میکرد. اولادا میگفت که مادر پدر می تلفن کرد میزنی این قسم. خود من خبر شد چند دفعه گفتم بخویم که بگویم، گفتن نتونستم. تو گمش که نال بگویم باز جگر خونی قول مقال در سر صدا در خانه می پرهیج گپ نزدم. تا این حال آینده خود من خراب شد، از اولاد من خراب شد، از خودش هم خراب شد. او زنکم آینده شون است شوهر شیلاد داد میگه ایلاد داد.
ولی خانم عاطفه نورستانی به این باور است که زن تا وقتی که استدلالش با شریعت و قانون مطابقت داره، بهتر است با جرأت کامل از حقوقش دفاع کنه و شریک زندگیش را از رفتن به کجراه مانی شود.
بسیاری وقت مردا وقتی که خود برائت داده باشن در خانم میگن که من خوش ندارم زن منطق بگویه، برزی که میفهمه توسط استدلال خانم و شوهر خودم میتونم متقاعد بسازه یا حداقل ملامتش بسازه. زن به نظر من تا وقتی که استدلالش با شریعت پابندی داره، مطابق شریعت است، همیشه میتونه صدای خود بسیار غرا بلند کنه. این واجبی یک زن، البته با استمداد از قرآن رسول شرعی. به قسمت ها من خودم جدی هستم.
و اما چرا بیشتر زنان و دختران افغان در اجرای تصامیم سالم و خوب زندگی از خود سانسوری کار میگیرند؟ شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه محدودیت های ناشی از عادات و رواج های حاکم در جامعه سنتی افغانستان صدمه روانی را بر زنان و دختران وارد ساخته و یک نوع ترس در ذهن ناخودآگاه اونا ایجاد میکنه که سبب خودسانسوری اونا میگردد.
او افراد و او اشخاصی که معمولا خودسانسوری میکنن، معمولا با مشکلاتی چون اعتماد به نفس پایین، خودکمبینی، بیماری نارسیسم و انواع از این مسائل روبرو شدن. کسی که وقتی حقارت داشت دائم در محدوده و چوکات بود، سانسور میشد، او سانسور میکنه. افراد و اشخاص زیادی هستن که گپ گفتن دارن، اما ای که انتقاد نشن، به تمسخر گرفته نشن، بر شکست ایر دسیسه و دوسیه نسازن، نمیتونه او را ابراز بکنه. مثلا یک دختر نمیتونه بره در تلویزیون کار کنه که باز قوم و قبیله و کوچه و دی و گذر برش خواد گفت که دختر فلانی در تلویزیون است. اما اینمی دختر استعداد والا و وافر نطاقی را دارد. یک دختر دیگه میتونه شعر بسرایه، مقاله بنویسه، طرح بنویسه، نقاشی خوب بکنه، اما برش مردم خواد گفت که چی گپ است.
منیره یوسفزاده فعال جامعه مدنی و مشاور در ارتباط با نهادهای مدنی در ارگانهای محل، جنگ های سه دهه در افغانستان، تزلزل سیاسی، و استفاده ابزاری از دین را بیشتر در محدود و منزوی ساختن زنان افغان اثرگذار می دانه.
در جامعه که صدای زنانه، گپ زدن زنانه و برخورد زنانه تبدیل شود به یک نشاندهنده نقطه ضعف، در چنین جامعه ما باید توقع داشته باشیم که زنان خودسانسور باشند. خودسانسوری در بخش‌های مختلف است، بخصوص در مورد ای که نیازها و توقعات یک زن همیشه در حاشیه رفته شده و یا حتی زن نخواسته بگه. این نیازها و توقعات میتونه توقعات اجتماعی باشه، از جامعه ما چیزی که توقع داریم و یا توقعاتی است که در درون خانواده شکل میگیره. به طور مثال یک زن هیچ وقت توقع نداره که شوهرش، یک زن افغان شوهرش در چارچوب خانه پیش روی کل اعضای فامیل ایره با الفاظ خوب صدا بزنه، نامش رو بگیره، حتی یک نوع سبکی یا غیر دینی برخورد کردن است. اینها همش باعث میشه که زن خودسانسور باشه و خود زن کم کم کوشش میکنه که بیشتر از اینکه زن باشه مرد باشه.
خانم یوسفزاده در از میان برداشتن خودسانسوری های حق تلفانه، زنان آگاه، دولت، فعالین جامعه مدنی و علمای دین را مسئول و مکلف می دانند.
پیام اول من به خانمایی هست که آگاه هستند، باید باور در اونا به وجود بیاید که در 13 سال زنایی هستند که همسان اونا مانند اونا رشد کردن، کوشش کنن اونا را تشویق بکنن. فعالین مدنی و رسانه ها باید کوشش کنن که همونطور که خشونت ها را انعکاس میدن، باید به معرفی چهره های نو زنایی که مستعد هستن کمک کنن. دولت ما باید کارهای بنیادی را انجام بده. اکتفا کردن به وزارت امور زنان جفاست در حق زنان. کاری هستش که وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی و به خصوص وزارت حج و اوقاف باید انجام بده. ملا امام مساجد روی این موضوع بسیار یک بحث صحیح بکنن که سانسور کردن زنها و حضورشان چه ضربه‌ای از نظر سیاسی اجتماعی اقتصادی به ما وارد میکنن.
آقای عظیمی نیز تاکید داره که تا خود فرد از دید روانی خودش را آماده و اعتماد به نفس را تمرین نکنه، نمیتونه با وجود شرایط مساعد باز هم خودش را مطرح بسازه.
اعتماد به نفس خود بلند ببره، خود کمیری خود درمان کنه و نارسیسم خود هم پیش روانشناس بره درمان کنه، مطالعه کنه، رابطه خود زیاد بسازه، رابطه با خود، رابطه با مردم، رابطه با طبیعت و رابطه با خدا را.
اگر یک زن بی سواد باشه
میشه از یک زن بزرگتر از او مشوره بگیره، میشه رادیوها را بشنوه، میشه تلویزیون